ಜಲಲರು.
سلام وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. شش و نیم به وقت افغانستان شد. به مجله خبری این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را شمشاد زدران پیش می‌برد. در این 30 دقیقه نخستین مورد اعدام از سوی حکومت فعلی طالبان، امروز 4 تن در هرات به دار آویخته شدند.
در حالت درگیری 4 خطافکر که بودن اونا در درگیری کشته شدند. هر 4 تنشان قبلا گرفته نشدند. بالفعل در حالت اختطاف بودن.
طالبان میگویند که روند بر رسمیت شناختن حکومتشان به زودی از سوی برخی کشورها آغاز خواهد شد. آیا جهانیان طالبان را بر رسمیت خواهند شناخت؟ با یک آگاه امور صحبت کرده ایم.
به این به نظر میرسه که جامعه جهانی در کوتاه مدت و حتی در میان مدت طالب‌ها را به رسمیت بشناختند.
ادامه قتل‌های هدفمند در افغانستان به نگرانی‌ها افزوده. بازار گرم فروش لوازم خانه در کابل، مردم پول ندارند.
ما مادرم آمدیم اینجا، مالای ما را سبدا میگنیم، پدرم رفته طرف ترکیه، پیسه نداریم، مال خانه را سبدا میکنیم.
به جا شده های داخلی از وضعیت رقتبار زندگیشان میگویند.
زندگی من بسیار خراب است. نونی می آوی می گون پیسه گون تجار و تو بالایی که میاره چور میشه.
این همه در مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروغ.
جسدهای 4 مرد در نقاط مستهم شهر هرات امروز آویزان شدند. گروهی از زنانی که رهبران کشورهایشان هستند از جامعه جهانی خواستند که از زنان و دختران افغان حمایت کند. و در حمله انتحاری در موگادیشو پایتخت سومالیا دست کم 8 تن جان باختند. تفصیل خبرها. طالبان جسدهای 4 مرد را در نقاط مستهم شهر هرات امروز آویزان کردند. شیر احمد عمار، معاون والی هرات، به رادیو آزادی گفت که این افراد یک تاجر و پسرش را صبح امروز در هرات اختطاف کرده بودند. به گفته او در جریان عملیات رهایی اختطاف شده ها 4 فرد دخیل در اختطاف کشته شدند و یک طالب زخمی شد. این نخستین مورد است که طالبان پس از رسیدن دوباره به قدرت در افغانستان جسدهای افرادی را که مجرم می‌دانند در محضر عام به نمایش می‌گذارند. بیشتر تا دقایق بعد. گروهی از زنانی که رهبران کشورهایشان هستند خواستار کمک جامعه جهانی در زمینه حمایت از زنان و دختران افغان شده است. یکی از آنها زوزانا چوپواتا، رئیس جمهور سلواکی است. او در بخشی از سخنرانیش در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ناوقت دیروز گفت:
دختران و زنان در دو دهه گذشته در افغانستان می توانستند از حقوق مشروع خود استفاده کنند که نباید از آنها گرفته شود. یک جا با صدر زمان ایسلند و نیوزلند و دیگر رهبران سیاسی زن خواستار حمایت از دختران و زنان شدیم.
در کابینه سرپرست حکومت طالبان که در 7 ماه سپتامبر اعلام شد به زنان جای داده نشده و مکاتب دخترانه بالاتر از صنف 6 در افغانستان هنوز بازگشایی نشده است. طالبان گفتند کار ادامه دارد تا تمام مکتب‌های دخترانه دوباره باز شوند. آنها همچنان گفتند حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام رعایت می‌کنند. در انفجار در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار یک تن کشته و 7 تن به شمول 4 غیر نظامی صبح امروز زخمی شدند. مواد انفجاری در یک گلدان در نزدیک منطقه باغ امیرشهید جاسازی شده بود. یک منبع صحی در ننگرهار که خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت از محل رویداد جسد یک طالب و 7 نظامی شامل جسد یک طالب و 7 زخمی شامل 3 طالب و 4 غیر نظامی به شفاخانه حوزوی ننگرهار انتقال داده شده است. طالبان در این باره تا حال رسما چیزی نگفتند. مسئولیت این رویداد را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته، اما مسئولیت انفجارهای ماین در اوایل هفته گذشته در جلال آباد را که حداقل 8 کشته و دست کم 20 زخمی بر جای گذاشت داعش پذیرفت. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در یک حمله انتحاری در موگادیشو پایتخت سومالیا دستکم 8 تن کشته شدند. یک سخنگوی پلیس به خبرنگاران در محل رویداد امروز گفت که یک سرباز، دو کودک و یک زن شامل کشته شده هاند. مسئولیت این حمله در چند کیلومتری قصر ریاست جمهوری سومالیا را گروه تروریستی الشباب پذیرفت. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا از رهایی دو شهروند آن کشور از بند در چین خبر داده است. آنها به اتهام جاسوسی بازداشت شده بودند. ترودو روز جمعه در نشست خبری در اتاوا گفت دیپلمات پیشین مایکل کاوریک و مرد تجارت پیشه مایکل سپاور پس از رهایی چین را ترک کردند. این دو کانادایی در ماه دسامبر سال 2018 اندک پس از آن دستگیر شدند که منکم وانجو رئیس مالی شرکت هواوی و دختر بنیانگذار این شرکت در میدان هوایی شهر ونکوور کانادا بازداشت شد. او بر اساس حکم دستگیری که از سوی آمریکا صادر شده بود بازداشت شد. نیروهای امنیتی روسیه والنتینا چوپک مدافع حقوق بشر را در میدان هوایی مسکو دستگیر کردند. تلویزیون کرنت تایم در این باره امروز گزارش داد. چوپک مسئول یک مرکز مهاجرین بر روزنامه نوایا گازتا گفته که مقامها سندهای او را هم ضبط کردند. روزنامه گزارش داده که این مدافع حقوق بشر برای 30 سال از ورود به روسیه منع شده است. گزارش‌ها کیست که خانم چوپک به یک توقیفخانه ویژه در میدان هوایی منتقل شده و نگرانی وجود دارد که او سپس به ازبک استان برده خواهد شد، جایی که ممکن شکنجه شود. وی هنگام دستگیر شد که پس از سفر به ارمنستان به روسیه بازگشت. مقام‌های روسی در مورد بازداشت او تبصره نکردند. و خبر آخر این که تیم کرکت زیر 19 ساله افغانستان در بازی تست در برابر بنگلادش برنده شد. این بازی امروز در بنگلادش برگزار شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان:
تیم زیر 19 سال افغانستان توانست که در مسابقه نخست 4 روزه در برابر تیم زیر 19 سال بنگلادش با تفاوت 3 ویکت پیروزی را از آن خود کند. با پیرو شدن در این مسابقات با مورال خوب می تواند که در مسابقات جام جهانی و جام آسیایی اشتراک کند.
پیش از این تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان و بنگلادش در 5 بازی یک روزه روبرو شده بودند و افغانستان در 2 آن برنده شد.
باز هم خوش آمدید. 6:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی در ادامه این مجله خبری میزبان شماستم. بپردازیم به گزارش ها. گروه طالبان 804 تن را در شهر هرات امروز آویزان کرد. مقام های محلی طالبان در هرات میگویند که 4 آدم را با قصد داشتن یک پدر و پسر را اختطاف کنند که هنگام درگیری با نیروهای طالبان در شهر هرات کشته شدند. این مقام ها تاکید می کنند که با عاملان اختطاف برخورد جدی خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
ده‌ها تن از ساکنان هرات برای بازدید جسد آویزان شده در چهارراهی مستوفیت در نزدیکی دفتر والی هرات جمع شدند. 3 جسد دیگر افراد متهم به اختطاف در چوک گلها درب ملک و درب عراق آویزان شدند. در پارچه کاغذهای نصب شده روی اجساد این افراد نوشته شده بود هر کس که اختطاف کند سزایش همین است. مولوی شیرحمد عمار معاون والی طالبان در هرات میگوید که 4 تن از اختطاف کنان در درگیری با نیروهای طالبان کشته شدند.
وسط شهر اینا به چک پوینت خوردم. وقتی چک پوینت خوردم اونا درگیر شده خود مجاهدین ما. در حالت درگیری 4 اختطافگر که بودن اونا در درگیری کشته شدن. هر 4 تاشون بنان اینا گرفته نشدن یا قبلا گرفته نشدن. بیلفیل در حالت اختطاف بودن که پدر و پسر را داخل دکه ماشین کرده بودن. وقتی به چک پوینت خوردم پای شدم مفیر کردم. یک طالب ما هم زخمی شده بود. به مو حالت که درگیری شد در درگیری اینا کشته شدن.
در نزدیک به 40 روزی که از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، این نخستین مورد است که این گروه اجساد افراد را که مجرم می‌دانند در محضر عام به نمایش می‌گذارند. طالبان در دوره حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی چون این اقدامات را به طور معمول انجام می‌دادند که با واکنش تند جامعه جهانی مواجه می‌شد. قطع اعضای بدن، قصاص و سیاه کردن روی افرادی که مجرم شناخته شده بودند انواعی از مجازات در آن زمان بود که در محضر عام اجرا می شد. روز جمعه خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارشی را نشر کرد که در آن به نقل از مولوی نورالدین ترابی یک از بنیانگذاران گروه طالبان که اکنون مسئول از زندانهای این گروه است گفته شد که طالبان حدود شرعی را دوباره جاری خواهند کرد. مولوی ترابی گفته است که قطع دستان برای حفظ امنیت خیلی ضروری است، اما مولوی ترابی گفته است هنوز تصمیم گرفته نشده که این شیوه مجازات در محضر عام انجام شود یا خیر. سازمان دیدبان حقوق بشر پس از این سخنان مولوی ترابی ابراز نگرانی کرد. هیتربار مسئول امور زنان در دیدبان حقوق بشر در صحبت دیروز بر رادیو آزادی گفت که این سازمان نگران از سرگیری مجازات توسط طالبان به این شیوه است.
حقوقدانان افغان، وزارت عدلیه، لوی سالنوالی و سر محکمه سالها کار کردند تا قوانین و پروسیجرهای جزایی را بسازند، کسری و مؤثر باشند و همچنان منحکس کننده تعهدات افغانستان به قوانین بین المللی حقوق بشر باشند. با این اظهارات به نظر می رسد که طالبان این همه قوانین را یک شبه دور انداخته و آن را با بدرفتاری های جاگزین می کنند که از 1996 تا 2001 انجام می دادند.
اقدام امروز طالبان برای شهروندان هرات یاد آور روزهای حاکمیت طالبان در دهه 90 میلادی است. هرچند شماری از شهروندان از دیدن اجساد آویزان در نقاط مزدحم شهر وحشت زدند، اما شمار این اقدام را در مبارزه با موارد اختطاف مؤثر می دانند.
محکمه صحرایی از سوی طالبان هیچ گونه مشروعیتی ندارد. تثبیت جرم یک متهم باید در محکمه با صلاحیت و شفاف انجام شود و نشان دادن اجساد به صورت علنی در شهرها خلاف تمام ارزش‌های انسانی و اصولی است.
هر کسی که اختطاف میکنه، مثل می آدم میکنه میگم اختطاف کرده به می رقم آویزان شده، اونا به ما حالات آویزان شده میشه. دیگه پاخور جمع میکنن، دیگه دوزی موزی کم میشه، مردم دیگه راحت میشن، دیگه کاروبار زیاد میشه.
هرات شهری است که در آن از موارد زیاد اختطاف افراد سرشناس، سرمایه‌داران و اعضای خانواده آنان گزارش شده.
آویزان کردن 4 جسد از سوی طالبان در هرات، کاری که در این دوره از حکومت این گروه تازگی دارد. معاون والی طالبان برای هرات گفته که 4 آدم ربا امروز در نتیجه درگیری با نیروهای طالبان کشته شدند. در چنین وضعیت آیا کشورهای جهان حاضر خواهند شد طالبان را به رسمیت بشناسند؟ احترام به حقوق بشر، ایجاد یک حکومت همشمول و قطع رابطه با گروه‌های تروریستی از شرط‌هایی هستند که برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان مطرح شدند. این سو طالبان میگویند که روند به رسمیت شناختن حکومتشان به زودی از سوی برخی کشورها آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از حاکمیت طالبان یک ماه و 10 روز میگذرد، اما تا به حال هیچ کشور حکومتی این گروه را به رسمیت نشناخته است. طالبان میگوید که در این مورد با سرمنشی سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف گفتگو کردند. ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت که برخی کشورها به زودی حکومت طالبان را به رسمیت خواهند شناخت.
با کشورهای مختلف روابط داریم و نمایندگانشان نیز آمده اند و با ما دیدار کردند. حق افغانان است که به رسمیت شناخته شوند. یک نامه هم به سرمنشی سازمان ملل متحد هم فرستادیم. به چندین کشور هم تاکیدنامه فرستاده شده است. امیدواری وجود دارد که روندی به رسمیت شناختن آغاز شود و روابط دیپلماتیک تامین شود.
هرچند آقای مجاهد نامی از این کشورها نمی برد، اما به تازگی نمایندگان پاکستان، ایران، چین، قطر و روسیه به کابل سفر کردند و با مقامهای طالبان دیدار و گفتگو کردند. طالبان موضوع به رسمی شناختن حکومتشان را برای روابط دو جانبه با جهان یک نیاز می داند. ذبیح الله مجاهد خنگوی این گروه می گوید افغانستان به کمک های خارجی، توسعه و تقویت حکومتداری نیاز دارد و برای این کار به روابط دیپلماتیک با جهان نیاز است. آقای مجاهد گفت که جهان همین موضوع را درک کرده و بر همین اساس می خواهد که مشکلشان با آنان را از راه گفتگو حل کند. جامعه جهانی هم به گونه آشکارا موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان را مشروط به یک سلسله شرایط کرده است. اخیراً 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل فیصله کردند که در پیوند به طالبان به گونه جمعی عمل خواهند کرد که یکی از این موارد به رسمیت شناختن حکومتی این گروه خواهد بود. آگاهان روابط بین الملل هم میگویند که جهان برای به رسمیت شناختن طالبان شرایط مختلفی دارند. کشورهایی که با حاکمیت طالبان به این گروه به عنوان یک حکومت رسمیت داده بودند نیز تا به حال حکومتی آنان را به رسمیت نشناختند. اما به نظر می رسد که بیشترین تلاش را برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان پاکستان انجام می دهد. به تازگی عمران خان نخست وزیر پاکستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل از جهان خواست که به خاطر مردم افغانستان حکومت طالبان را تقویت کنند و باثبات سازند.
خواست طالبان برای به رسمیت شناختنشان از سوی جهانیان. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه میگوید که با رهبران کشورهای مختلف گفتگو کردند و بسیاری از نماینده های این کشورها نیز به افغانستان آمدند. پرسش در اینجاست که آیا جامعه جهانی یا کشورهای منطقه طالبان را به رسمیت خواهند شناخت؟ این را با وهاب صدیقی یکی از استادان پیشین پوهنتون هرات که حالا در اروپا است مطرح کردم. او نخست چنین تحلیل دارد.
در کوتاه مدت فکر میکنم که چون این چیزی احتمالش بسیار پایینه و احتمالش بسیار ضعیفه، چون هنوز سازوکارهای تفکر طالبانی و رفتار طالبانی هیچ عنوان همخوانی با رعایت حقوق بشر نداره. حکومت فعلی که اینا زیر نام حکومت موقت ساختن هیچ ارتباطی با حکومت‌های همشمول دنیا نداره و به همین ترتیب این وضعیت نوع ارتباطی هم که اینا با گروه‌های هراس افغان پاکستانی و همچنان ازبکستانی دارن همچنان خواهیم مانده. حالا اگر خوشبین باشیم که ارتباطی هم با القاعده ندارن، در حالی که گزارش‌هایی هم در مورد وجود ارتباطشان با القاعده وجود داره. بنابراین چون این مسئله بعید به نظر میرسه که جامعه جهانی حتی در کوتاه مدت و حتی در کوتاه مدت و حتی در میان مدت طالب‌ها را به رسمیت بشناسن، اما اینکه در دراز مدت چون این تحولاتی طی یک دو دهه اگر طالبان در قدرت بمانند بین طالبان ایجاد بشه و اونا به اصل رعایت حقوق بشر و همچنان ایجاد حکومت همشمول و قطع ارتباط با گروه های تروریستی تن بدن، در دراز مدت امکان اتفاق افتادن وجود داره که بعید به نظر میرسه که حکومت طالبان چنان دوام بکنه با این وضعیتی که داره پیش میره که اینا حداقل یک دهه بتانن به خود سر و سامان بدن.
آقای صدیقی، شرطهای کشورهای منطقه و جهان واضح بوده. احترام به حقوق بشر، ایجاد یک حکومت همشمول و قطع رابطه با گروه های راسفگن، حالا طالبا به کدامی خواستا تن خواهند داد؟
طالبان هم برای تحقق این پیش شرطها نیازمند به کمک های جامعه جهانی هستند برای اینکه بتونن حکومتشان ریشه بدونه و دوام بیاوره. نیاز به کمک های جامعه بین المللی داره، اما سابقه طالبان با توجه به طرز رفتارشان طی 20 سال اخیر که اینا به وجود آمدن یا 25 سال اخیر نشان میده که طالبان در کوتاه آمدن ها بسیار سختگیرانه عمل میکنن و این عملکرد سختگیرانه شان منجر به نبود توافق با جامعه جهانی میشه. از این سببه که امیدواری ها برای به رسمیت شناختن طالبان از دید ما بسیار کم رنگ هست و بعید میدانم که کشورهای منطقه در مرحله اول و بعدش کشورهای بزرگ دنیا در مرحله دوم و متعاقبا کشورهای دور و نزدیک و مثل کشورهای اروپای شمالی اینا رو طالبان بتونن به رسمیت بشناسن. و گمان میکنم اگر هم خوشبینانه به این مسئله نگاه بکنیم، این مسئله میتونه سالها طول بکشه.
و در کل دورنمای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان در صورتی که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشود چگونه خواهد بود؟
حالا طالبان درسته که فعلا قدرت از مجرای تفنگ و زور به دست گرفتن، ولی برای اینکه حاکمیت خود محقق بسازن دیگه از مجرای تفنگ و زور نمیشه کار کرد. اونجا حکومت داری یک سری پرنسیپ ها و یک سری اصول مشخصی داره که طالبان با اون مؤلفه ها اصلا آشنایی ندارن و اصلا دانش حکومت داری طالبان ندارن. طالبان خوب بلدن که بجنگن ولی نمیتونن که اداره و سوق ایجاد بکنن. طالبان نمیتونن که به اصطلاح تولید در جامعه به وجود بیارن. طالبان نمیتونن از زیربناهای افغانستان استفاده بکنن. طالبان نمیتونن ارتباطات خود با دنیا حفظ بکنن. اینها باعث میشه که طالبان و در کل به صورت کل اگر در افغانستان بتانن قدرت حفظ بکنن کاملا منزوی بشن، یعنی افغانستان به یک جزیره دور افتاده دیگه در دنیا تبدیل بشه و این جزیره دور افتاده و دور از چشم دنیا متاسفانه بسیار فاجعه بار خواهد بود.
وهاب صدیقی از استادان پیشین پوهنتون هرات با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:50 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ادامه قتل های هدفمند در افغانستان به نگرانی ها افزوده. این روزها گزارش های از قتل افسران نظامی حکومت پیشین و برخی افراد دیگر در ولایت های مختلف نشر می شود. گروه طالبان دست داشتن در این گونه رویدادها را رد کرده. بیشتر در گزارش.
از هفته گذشته به این سو تقریبا همه روز خبرهایی از قتل‌های هدفمند از نقاط مختلف افغانستان به نشر می‌رسد. بیشتر این رویدادها در نینگرهار رخ داده است. مقام‌های طالبان بر رادیو آزادی تأیید می‌کنند که 6 جسد که به گونه مرموز به قتل رسیدند به روزهای پنجشنبه و جمعه در نقاط مختلف شهر جلال‌آباد پیدا شدند. در کنار نینگرهار کابل گواهی این گونه رویدادها بود. به تازگی در منطقه رشخور شهر کابل یک سرباز نیروهای کماندو با دو برادر و یک پسر عمه‌اش به قتل رسیدند. یک مشاور امنیت ملی حکومت پیشین و رحمان رحمانی پیلوت پیشین در صفحه توییتر خود این رویداد را کار طالبان دانستند. اما طالبان با تایید این رویداد میگوید که این موضوع کاری این گروه نیست و تلاش ها به منظور بازداشت عاملان آن آغاز شده است. بلال کریمی از دفتر مطبوعاتی طالبان بر رادیو آزادی میگوید تلاش میکنند که جلوی این گونه رویدادها را بگیرند.
حادثه‌ای که شما از شهر کابل یاد آور شدید، در این مورد ما به شما اطمینان میدیم که آن حادثه از سوی مجاهدین امارت اسلامی انجام نشده و ما آن را رد میکنیم از سوی مجاهدین امارت اسلامی و امارت اسلامی که به منصوبین پیشین اداره کابل بودند مورد عفو عمومی قرار داده است که کسی اجازه نداره که با آنها صدمه آسیب برساند.
آقای کریمی رویدادهای نینگرهار را کار داعش میداند و میگوید که مبارزه بر ضد این گروه ادامه دارد. پیش از حاکمیت طالبان نیز در کابل و بیشتر ولایت‌های افغانستان قتل‌های هدفمند ادامه داشت که هدف آن بیشتر مقام‌های حکومتی و افسران نظامی بودند. با آنکه حکومت پیشین بیشتر این قتل‌ها را کار طالبان می‌دانست، اما مسئولیت بیشتر آن قتل‌ها را مانند رویدادهای امروزه هیچ کسی به عهده نمی‌گرفت. طالبان پس از حاکمیتشان در افغانستان وعده امنیت 100% داده بودند، اما دوام این گونه قتل‌ها مردم را نگران کرده است. آگاهان نظامی دشمنی‌های ذات البینی در جنگ‌های گذشته جرم‌های جنایی و داعش را از علت‌های اصلی قتل‌های هدفمندی اخیر می‌دانند. باری آریز یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت:
در افغانستان 40 سال جنگ گذشته، در جریان این جنگ اختلافات بین مردم، ملیت‌ها، اقوام به اوجش رسیده، اختطاف‌ها صورت گرفته، جنایات صورت گرفته، تجاوزات صورت گرفته. ممکن بعضی از جرایم ناشی از موقعی باشه که قبلا به وقوع پیوسته بود.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان با آنکه میزان تلفات در سطح بالای کاهش یافته، اما به نظر می رسد که این گروه در جلوگیری از قتل‌های هدفمند و تأمین امنیت کامل ناکام باقی مانده است. روند قتل‌های هدفمند در حال ادامه دارد که در این اواخر یک مقام طالبان گفته است که احتمالاً مجازات حکومت پیشین این گروه مانند اعدام و دیگر موارد یک بار دیگر آغاز شود.
شما را از باشندگان کابل به علت مشکل اقتصادی به فروش وسایل خانه هایشان اقدام کردند. برخی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند به خاطر تهیه غذا وسایل خانه هایشان را میفروشند و شمار دیگر هم میخواهند از افغانستان بیرون شوند. جزئیاتش در این گزارش.
بازار گرم کهنه فروشی در کابل پس از ورود طالبان به کابل فروش وسایل خانه در بازارهای این شهر افزایش یافته است. شماره باشندگان کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند آنان به دلیل مشکلات اقتصادی اموال خانه‌ایشان را به قیمت بسیار ارزان به فروش می‌رسانند. فدا محمد که پیش از این در یکی از دوایر دولتی مامور بود، حالا در بازار کهنه فروشی آمده تا وسایل خانه‌اش را بفروشد. او می‌گوید این کار را از مجبوریت می‌کند.
بیادر جان اینم اینجا ما کل بالای خود آوردیم، از خانه آوردیم، هر چیز ما را آوردیم که برای فروش هم جلابا میکنن و بسیار قیمت کم و قیمت پایینی. وقتی که میرم ایسا جا نه برم نان میشه، نه آرد میشه، نه روغن میشه، نه برین میشه، کار نیست، بار نیست، زندگی نیست، روزگار نیست، بخی در بدر خاک بسر شدیم.
در هر دکان کهنه فروشی کابل که سر بزنید با افراد مختلف روبرو می شوید که با ناراحتی و ناامیدی آمدن تا اموال شان را به فروش برسانند. این در حال است که پیش از این وزارت مالی افغانستان گفته بود که معاشات کارمندان دولتی پرداخته می شود، اما تا کنون این کار صورت نگرفته است. در کنار فدا محمد، میلاد پسر خردسالی دیده می شود که با مادرش به بازار کهنه فروشی آمده تا وسایل خانه اش را بفروشد. میلاد می گوید پدرش ترکیه رفته و آنها نیز به خاطر بیرون شدن از کشور وسایل خانه ایشان را می فروشند.
ما مادرم آمدیم اینجا مالای مال سبدا منگنیم، پدرم رفته طرف ترکیه مسافرت رفتن و پیسه نداریم، با نال مال خانه را سبدا منگنیم.
پس از تصرف طالبان به کابل شماره زیادی باشندگان این شهر از افغانستان بیرون شدند و خانواده هایی که باقی ماندند به خاطر مشکلات اقتصادی دست به فروش اموال خانه ایشان می زنند. دکان های کهنه فروشی و کهنه فروشان که قبلا هم جنس مستعمل می خریدند و هم می فروختند، اما حالا بیشتر خرید می کنند تا فروش. آنان می گویند قبلا هر جنس را که می خریدند آن را دوباره به قیمت مناسب به فروش می رساندند، اما پس از تصرف طالبان به کابل بازار فروش آنها نیز کم شده است. غلام قادر یک تن از این کهنه فروشان میگوید
خریده می کنیم اما فروخته نمی کنیم بخاطر چی که فروشات ما بسیار کم از مردم اقتصادش ضعیف شده، اما این غریب بیچاره که پرده خواه می کنه روزمانه یک کم بیش می خره یک کم بیش می فروشه از مشکلات خود مردم می فروشه، کسایی می فروشه که معمولین است و ماشش نامده پیسه نداره مال خانه خواه می فروشه اونو برس خرش خواه.
غلام قادر میگوید قبل از آمدن طالبان از کهنه فروشی روزانه تا 500 افغانی درآمد داشت، اما حالا این رقم به 50 تا 100 افغانی کم شده است. تلاش کردیم تا در مورد پرداخت معاشات کارمندان دولتی نظر طالبان رو داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر به ما پاسخ ندادند.
فقر و ناداری علت اصلی رو آوردن مردم به فروش اسباب خانه هایشان. برخی از آنها برای به دست آوردن غذا و نان دست به چنین کار میزنند و شماره هم قصد بیرون رفتن از افغانستان را دارند. بیجا شدن مردم در افغانستان هم یکی از بحران های دیگر است که هزاران خانواده را با تهدید در آستانه زمستان روبرو کرده. بیش از 1700 خانواده بیجا شده داخلی در نتیجه جنگ ها از شمال افغانستان در یک پارک شهر کابل جابجا شدند. جزئیاتش در این گزارش.
این صدای ده‌ها کودک مهاجر افغان است که دوره یک نل آب در شهر کابل تجمع کردند. اینها کودکان خانواده‌های آواره‌ای هستند که در اثر جنگ‌ها از ولایت‌های تخار، کندوز و بغلان به کابل آمدند. شمار این بیجا شده ها که در یکی از پارک های شهر کابل شب و روز دشوار را سپری می کنند و بیش از 1700 خانواده می رسد. گلزمان یکی از آنهاست که همراه با خانواده و کودکان خردسالش خانه و کاشانه اش را در ولایت تخار رها کرده و در جستجوی صلح و آرامش به کابل آمده است. گلزمان که یک پایش را هم در اثر جنگ ها از دست داده، درد غربت و مهاجرت را به خبرگزاری اسوسییتد پرس چنین قصه می کند.
زندگیمون بسیار خراب است. شاید مزی موری بتری از آران امریکه می شده باشه. برادر نونی می آوی می واگان پیزی اگان تجار و تا بالایی که میاره کسی به ما نمیرسه، چور میشه، دلیل پیزه ندارسته، اینم یک گیشنه و تیشنه خلده گیزیم با او خدایی که مرا پیدا کده نیست میکنه بسری اولادایم قسم از امیم روز من 2000 بار داشتم من شخصی خودم با مقران اگستا شم با والله اگستا شم امیان تو سعی کگی ام بسار آزدی فامیلی خدیم خرام.
به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، حدود یک ماه بعد از تصرف کابل توسط طالبان و بعد از سقوط حکومتی که 20 سال توسط ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا حمایت می‌شد، آوارگان و بیجا شدگان داخلی در افغانستان تا هنوز هیچ بهبودی را در زندگیشان مشاهده نکردند. محمد نظر یک آواره دیگر از ولایت تخار میگوید زندگی در کابل برای آنها بسیار دشوار است و آنها از کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی رنج میبرند و جای هم برای زندگی ندارند.
خواهش ما اینه میست که مهاجرین یکی از مستحق‌ترین کسایی هستند که به چند سال زیر تهدید و بمبارد و بعضی تهدیدهای گشنگی و تشنگی دیگه و در حقش نرسیده. خواهش ما اینه میست که یار حق به اقدار رسانده به ولایتشون انتقال بدن.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان را حدود 3 میلیون تن خوانده و از جامعه جهانی خواسته که با میلیون ها افغان آواره در افغانستان کمک کند. سایر ادارات سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان نیز از احتمال یک بحران بشری در افغانستان هشدار دادند. برنامه غذایی جهان یا WFP هشدار داده که در افغانستان از هر 10 افغان 9 تن آنها غذای کافی برای خوردن ندارند و حدود 50% مردم افغانستان با کمبود حداقل یک وعده غذا روبرو هستند.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتان که در برنامه های امروز رادیو آزادی با ما همراه بودید. حالا از ساعت 7 به بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج آغاز خواهد شد. ما دقیقا پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم پیوست. شب خوش، خدا نگهدار هر یک شما.